سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV Financials, Iranian Financial Times و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز 29 اوت یا آگست 2015 و هفتم شهریور ماه 1394. عرض شود که همینطور که هفته قبل عرض کردم، این برنامه ها بعد از چند هفته که در واقع متوقف شده بود دوباره آغاز شده خوشبختانه، و توضیح دادم که علت متوقف شدنش در درجه اول به دلیل اصلا مزیقه مالی که بسیاری از چیزهای آلترناتیو واقعا گرفتارشن، و امیدواریم که حالا IFT TV هم اون آدرس و هم وسیله‌ای که به اصطلاح به چه ترتیبی عزیزان میتونن کمک مالی به IFT TV بکنن، اون زیر گذاشته زیر برنامه ها هست و امیدواریم که عزیزان این کمک ها رو بکنن. هفته گذشته من یه مسئله تئوریک رو از زبان عرشبه که پال سویزی باز کردم و توضیح دادم که پال سویزی و هری مکداف دو تا اقتصاددان بزرگ واقعا، اینا از دهه 1970 تا 1990 تا دهه 1990 یک سلسله مقالات، ده‌ها مقاله که چاپ کرده بودن، اینا رو جمع آوری کردن و علاوه یه مقدماتی که خودشون نوشتن و غیره و غیره به صورت 5 کتاب که من یه نقل قول از آخرین اینها که در دهه 1990 نوشته شده زیر عنوان The Endless عرشبت که Irreversible Crisis یا بحران برگشت ناپذیر، و توضیح دادم که نظر سویزی راجع به حرکت و روند کلی نظام سرمایه داری چی هست و چرا توضیح میده که روند کلی به طرف سکون و رکوده. امروز میخوام نقل قولی در همون زمینه از مارکس بیارم که از جلد سوم کاپیتاله، که مسئله رو در واقع روشن‌تر میکنه و به طور علمی توضیح میده که تضاد واقعی نظام سرمایه در چیه. بنابراین این از جلد سوم کاپیتال چاپ کر ادیشن، یعنی این به اصطلاح چاپ قدیمیه کاپیتال، چاپ جدیدش البته خیلی بهتره ولی این چاپ قدیمیشه. میگه که هدف مستقیم فرایند تولید همانا ایجاد ارزش اضافی است. خود همین جمله یعنی چه؟ سرمایه‌دار به هیچ وجه برای ارضای نیاز مردم تولید نمی‌کنه. البته موقعی که تولید می‌کنه بعضی از خواست‌ها و نیازهای مردم رو برطرف می‌کنه. موقعی که فرضاً تولید یه پیرهن درست می‌کنه، یه اتومبیل درست می‌کنه، اینا یک نیاز رو برطرف می‌کنه. ولی هدف سرمایه‌دار در درجه اول ارزش اضافیه، یعنی سوده، و خود همین در واقع اون ریشه و بنیان به اصطلاح نظام سرمایه‌داریه که باید عوض بشه. یعنی زمانی ما به یک جامعه انسانی میتونیم برسیم که هدف و انگیزه تولید رفع نیاز انسان باشه و نه سود و نه ارزش اضافی. ارزش اضافی یعنی استثمار انسان از انسان. برای اینکه ارزش اضافی یعنی چه؟ یعنی کارگر میاد 8 ساعت کار میکنه، فقط سرمایه دار پول 2 ساعت 3 ساعت یا 4 ساعت اولشو میپردازه، 4 ساعت بعدی ارزش اضافیه و میره تو جیب سرمایه دار و هدف واقعیش هم همونه. برای همینه که اونی که مزدی رو که به کارگر میده بهش میگن کار لازم، اونی که پرداخت نمیشه کار اضافی و ارزش اضافی از درون اون میاد بیرون. برای همینه که سرمایه دار مرتب در فکر اینه از طریق پیشرفت علم و تکنولوژی کار لازم رو کم بکنه، یعنی اون چیزی که به کارگر میرسه، و کار اضافی رو هرچه بیشتر بکنه، یعنی سودش رو. اینا گناه نابخشودنی مارکس کشف این قوانینه، به همین دلیله که این همه کینه نسبت بهش وجود داره، برای اینکه راز واقعی نظام سرمایه‌داری رو که مسئله ارزش اضافی باشه کشف کرده. البته هم آدم اسمیت متوجه این قضیه بوده تا حدی، هم دیوید ریکاردو که معلمای اصلی ما، منتها هیچ کدومشون نتونستن مسئله و تئوری ارزش اضافی رو این طور به اصطلاح به طور علمی باز بکنن. پس هدف مستقیم فرایند تولید همانا ایجاد ارزش اضافیه. به محضی که مقدار قابل دسترس ارزش اضافی در کالاها و در پروسه تولید شکل گرفت، موقعی که تو سنگ آهن رو تبدیل به فولاد بکنی یا فولاد رو تبدیل به اتومبیل بکنی، در پروسه تولید شما در واقع کار انسان رفته که این تغییر در سنگ آهن به وجود اومده. این احتیاج به کار داره. بنابراین موقعی که اتومبیل میاد بیرون، در واقع ارزش اضافی درش منعقد شده. کار انسان در این فراورده یا در این کالا منعقد شده و ارزش اضافی ایجاد شده است. حالا ببینیم داستان بعدیش چیه. حال نوبت به عمل دوم این فرایند میرسه، یعنی این فولاد یا این اتومبیل باید فروش بره. در بازار که این ارزش اضافی ریالایز میشه، یعنی تحقق پیدا میکنه. اگر فروش نره رو دست سرمایه‌دار میمونه. حال نوبت به عمل دوم این فرایند میرسد، کل انبوه کالاها باید فروخته بشود. اگر این عمل انجام نشود یا بخشان انجام شود، یعنی رو دست سرمایه دار بماند، و یا به بهایی کمتر از هزینه تولید. هزینه تولید عبارت از تمام مخارجیه که صرف کارخونه، ساختمونها، برق، مواد اولیه، مواد سوخت، مزد کارگر، همه اینها هزینه تولیده. Cost of production بهش میگم. و به علاوه بسا سودش که به اصطلاح V یا به اصطلاح ارزش اضافی. مجموعه اینها ارزش یک کالا رو تشکیل میده. اگر بهایی کمتر از هزینه تولید فروخته شوند، گرچه کارگر استثمار شده، اما نتیجه این استثمار برای سرمایه‌دار به آن اندازه تحقق پیدا نمی‌کنه، ریالایز نمی‌شه. ممکن است هیچ ارزش اضافی برایش به دست ممکن است هیچ ارزش اضافی برایش به دست نیاورد، و یا حتی ممکن است به معنای از دست دادن بخش یا کل سرمایه سرمایه‌دار بشه. حالا چرا اینطوره؟ اینو توضیح میده مارکس. شرایط استثمار مستقیم، یعنی پروسه تولید و ایجاد ارزش اضافی و تحقق ارزش اضافی، شرایط استثمار مستقیم از یک سو و تحقق ارزش اضافی با هم این همان و یکسان نیستند. یعنی پروسه تولید یه چیزه که ارزش اضافی توش ایجاد میشه، ولی فروش یه چیز دیگه است که بازار باشه. بلکه هم از نظر منطقی و هم زمانی و مکانی با هم متفاوتن. یعنی در واقع مسئله این نیست که شما مستقیما بتونی یه کالایی رو به طور پایاپای بفروشی در همون زمان که تولید شد، بلکه اینا با هم دیگه متفاوتن. تولیدش یه زمان از نظر مکانی و منطقی، و و فروشش از زمان از نظر مکانی و منطقی اینا از هم دیگه جدا. اولی یعنی شرایط استثمار فقط وابسته به قدرت تولیدی و بهره‌وری جامعه است. اینه که چقدر سرمایه دار میتونه ارزش اضافی از کارگر بیرون بکشه بستگی به این داره که قدرت و بهره‌وری تولید چقدر باشه، یعنی علم و تکنولوژی در تولید چقدر پیشرفت کرده باشه که در حقیقت بتونه کار لازم رو به حد اقل برسونه و کار اضافی رو به حد اکثر برسونه، مزد کارگر رو فرضاً به حد اقل برسونه. بنابراین شرایط استثمار بستگی به قدرت تولیدی داره. دومی یعنی در حقیقت فروش کالا وابسته به روابط نسبی خطوط رشته های تولیدی مختلف و قدرت مصرف و خرید جامعه داره. یعنی چه؟ بستگی به خطوط و یا رشته های تولیدی مختلف. یعنی فرضاً اونایی دیگه که اتومبیل میسازن انقدر اتومبیل بسازن که باد بکنه، اتومبیل ها به اندازه کافی خریدار نداشته باشه و یا قدرت خرید جامعه به اندازه کافی نباشه. قدرت خرید جامعه رو بهش میگن تقاضای مؤثر. بنابراین تا اینجا خواهم توضیح مختصری. عزیزان دقت بکنن که عرضه یا سپلای، عرضه شرایطش عبارت از اینه که انبوه کالاها تولید میشه، کارگر استثمار میشه، ارزش اضافی داره در کالاها منعقد میشه، ولی حالا میرسیم به اینه که تقاضا چقدره. تقاضا به قدرت خرید مردم ارتباط پیدا میکنه. یعنی تضاد واقعی نظام سرمایه، همینطور که شاید قبلا هم اشاره کرده باشم، تضاد بین عرضه و تقاضاست، یعنی تولید و فروش. بنابراین قدرت اخیر یعنی قدرت خرید جامعه نه وابسته به قدرت تولیدی مطلقه و نه قدرت مصرف مطلق، بلکه وابسته به قدرت مصرف بر پایه شرایط متضاد یا آنتاگونیستی توزیع دارد. یعنی چه؟ یعنی در نظام سرمایه داری کارگر زیر سیطره سرمایه داره و در نتیجه سرمایه دار کوشش نهایت کوششش رو میبره که هزینه تولید رو ببره پایین و در نتیجه نرخ سود و سود رو ببره بالا. بنابراین یکی از اقلام مهم هزینه تولید مزد کارگره و مزد کارگر رو باید به حد اقل برسونه. بنابراین در این شرایط آنتاگونیستی یا متضادی که بین سرمایه و کار وجود داره، دائم در فکر اینه که مزد کارگر رو به حد اقل برسونه که توان مصرف توده های بزرگ جمعیت یا مردم را به حد اقل متغیری در درون محدوده تنگ کاهش میدهد. یعنی مارکس با درایت هرچه تمامتر نمیگه که فقیر فقیر میشن مردم، میگه در یک محدوده متغیری قدرت خرید مردم یا توده های جامعه رو در یک محدوده متغیری ولی محدود نگه میداره، در حالی که تولید ما میدونیم به طور وحشتناک میره بالا. افزون بر آن قدرت مصرف با گرایش به انباشت، طمع به گسترش سرمایه و ایجاد ارزش اضافی در مقیاسی هرچه بزرگتر نیز محدود میشود. یعنی در واقع سرمایه دار بسا احساس میکنه یا همیشه به اصلا انگیزش عبارت از اینه که بتونه همه اینا رو به حد اقل برسونه و در نتیجه انباشت رو عوض میخوام به حد اکثر برسونه. انباشت هرچه بیشتر باشه در واقع مزد و مزایا و قدرت خرید رو مگر در دورهای گذرای شکوفایی اقتصاد که سرمایه دار هم میتونه انباشتش به اندازه کافی باشه هم مزد و مزایای کارگرا رو بالا ببره. این دوره ها که فرضاً دهه 1950 و 1960 در امریکا اینطور بوده، خود من اینجا بودم و میدونم که هم مزد و مزایای کارگرا واقعاً بالا بود و هم انباش سرمایه به سود سرمایه دارا. حالا ببینیم این به اصطلاح مسئله تئوریک رو من از این جهت مطرح کردم که یک سلسله خبرها رو، حالا خبرهای اقتصادی و عزیزان، که ببینیم این تئوری مارکس آیا درست هست یا نیست، ما باید بهش محک بزنیم.
نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می‌توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره‌گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com، پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من، پروین زمانی، با سالها تجربه در کار همسریابی، شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
یه مثال از چین برای عزیزان بزنم. در هفته های آینده من میخوام که راجع به این تلاطمی که در بازار مالی صورت گرفت یه مقدار صحبت بکنم، خبراشو برای عزیزان بیارم و ببینیم که واقعا این تقصیر چین بوده یا اینکه تقصیر واقعا از خود امریکا این تلاطم سرچشمه میگیره و حالا باید ببینیم که سرنوشت این تلاطم بازار مالی و بورس سهام به کجا خواهد کشید. حالا عزیزان ببینید، یه مسئله تئوریک دیگر رو من در آینده شاید مطرح بکنم که نقش چین در جلوگیری از انقلاب در امریکا و اروپا چه بوده. اقتصاد جهان رو در 20 سال گذشته واقعا چین نگه داشته. برای اینکه حالا تمام آماراشو برای عزیزان میارم که از سال 2009 تا 2015 در مجموع رشد اقتصادی امریکا 8.5% بوده که این واقعا یه رشد فوق العاده پایینه. در همین مدت رشد اقتصادی چین 80% بوده، اینقدر رشد داشته. واقعا این چین بوده که اقتصاد جهان رو در عرض به ویژه بعد از بحران 2007-2008 نگه داشته، به خاطر اینکه آماراش تمام هست که برزن 25-30% از مس دنیا رو، آهن، سنگ آهن دنیا رو، قلع دنیا رو، سیمان دنیا رو مصرف می کرده و از این جرد و سوخت، یعنی نفت و گاز جهان رو، هم قیمت نفت رو بالا نگه داشته، هم قیمت سنگ آهن رو بالا نگه داشته و خلاصه اقتصاد جهانی رو نگه داشته و بعد به دلیل کار ارزانش تونسته امریکا رو قادر به این بکنه که نرخ بهره بانکیش رو اینقدر پایین نگه داره و در این حال درش تورم هم به وجود نیاد. نه تنها تورم به وجود نیاد بلکه دچار دیفلیشن یا به حساب فروپاشی قیمت ها بشه. یه آمار من از نیویورک تایمز 26 اوت، چند روز پیش، از قول دیوید استاکمن که این مدیر بودجه دولت ریگان بوده، ببینید چی میگه. در اواخر دهه 1990 واقعا آمار تکان دهنده است. چین ظرفیت تولید 100 میلیون تن فولاد داشت در 1990، در اواخر دهه 1990. امروزه ظرفیت تولید فولاد در چین 1.1 میلیارد تنه که نزدیک به دو برابره. حالا بخش دومش، حالا ببینید اولا چقدر رشد کرده، 1.1 میلیارد تن، که این دو برابر تقاضا برای فولاده. یعنی چه؟ یعنی عرضه به طور عظیمی رفته بالا، تقاضا به هیچ وجه پا به پای اون نمیتونه بره. در واقع حالا ببینید در نظام سرمایه‌داری چه اتفاقی میفته. موقعی که سودها بالاست و اقتصاد رونق داره، سرمایه‌داران معمولاً تا جایی میرن که بیش از تقاضای مؤثر کالا تولید میکنن، که نمونش همین در چینه، که در واقع الان به اصطلاح قدرت تولیدی و بهره‌وری کار در چین انقدر رفته بالا که 1.1 میلیارد تن فولاد چیز میکنه، ولی به نصفش فقط، یعنی تقاضا فقط برای نصفش هست. اوجگیری تولید فولاد در چین، حالا جنبه های دیگه شو عزیزان، 1 تن سنگ آهن را از $30 در سال 2008 به $200 در سال 2011 رسون. یعنی در بحبوحه در واقع افت اقتصادی در اینجا، در چین یک بوم یا به اصطلاح یک شکوفایی عظیم به اصطلاح اقتصادی وجود داشته. بنابراین قیمت سنگ آهن انقدر رفت بالا، به $200 رسید. اکنون قیمت سنگ آهن به پایین $100 رسیده است. خب موقعی که سنگ آهن انقدر پایین بیفته، چه بر سر استرالیا میاد؟ اقتصاد استرالیا درب و داغون میشه. الان شما اگه به استاک مارکت در هر شبت که در استرالیا نگاه بکنید، عجیب به اصطلاح اومده پایین. علتش اینه که یکی از جاهایی که سنگ آهن به چین میفرسته استرالیاست. این برای کشورهای تولید کننده سنگ آهن مانند استرالیا که سرمایه گذاری های بزرگی در معادن سنگ آهن کرده گران تمام می شود. حالا رفته استرالیا سرمایه گذاری عظیمی، بیش از آنچه که به حساب تقاضای مؤثر به طلبه، سرمایه گذاری کرده توی معادن سنگ آهنش. وضع سنگ آهن معیار مهمی برای محک زدن به اقتصاد است و فروکش کردن تقاضا برای آن از علل اساسی فروکش کردن اقتصاد در سطح جهانیه. بنابراین اینجا ما میبینیم. حالا نقل قول دیگه ای من میخوام بیارم، بازم از 26 اوت منتها این ارز آرتی رشیا تودی که با مارک وایسبروت که اونم اقتصاددان باهاش مصاحبه کرده و یا مقاله اونجا نوشته از مرکز تحقیقات سیاسی اقتصادی، راجع به استاک مارکت و اینا ازش پرسیدن که چرا وارد تلاطم شده. میگه که مشکل در این است که ترمیم اخیر 2009-2015 ترمیمی بسیار ضعیف بوده است. اینا دائم صحبت از این میکنن که اقتصاد ترمیم شده، عرض شود که حالا بعد از اینکه استاک مارکت اومد پایین اعلام کردن که آره رشد اقتصادی در سه ماهه دوم 2.2 نبوده بلکه 3.7 بوده. حالا باید ببینیم درسته یا درست نیست. حالا بعدش میگه تولید ناخالص داخلی امریکا 8.5% بالاتر از اوج قبل از رکود بزرگ است. یعنی از 2009 تا 2015 فقط 8.5% رشد کرده و این رشدی بسیار ضعیف است. در مقام مقایسه چین در همین مدت 80% رشد داشته است و اروپا از همه بدتر هیچ رشدی نداشته، یعنی تازه دارد به میزان قبل از رکود میرسد. این یه مقاله، یه مثلا نقل قول از مارک وایسبروت. یه چیز دیگه پیتر شیف که مال یورو پاسیفیک کپیتال هستش. عزیزان اگه به تلویزیون نگاه بکنن، پیتر شیف رو مرتب میارن به عنوان به اسم متخصص و پیش بینی کننده در واقع به اصطلاح استاک مارکت. هم پیتر شیف ببینید چی میگه. میگه نوسانات اخیر در بورس سهام تقصیر چین نیست، دستپخت امریکاست، دستپخت بانک فدرال است. بانک فدرال این حباب را به وجود آورد و اکنون تهدید به ترکاندن آن می کند. همه منتظرند که بانک فدرال نرخ بهره را افزایش دهد. موقعی همچین ندایی داد خانم یلن، یک دفعه به سان اینا جا خوردن، برای اینکه اگر نرخ بهره، در حالی که بالا بردن نرخ بهره فقط یک بلوف است، بلافاصله اعلام کردن موقعی که بورس سهام اینجوری شد، اعلام کردن که نه ما فعلا باید دست نگه داریم. حالا چرا؟ حالا اینو در نقل قولهای دیگه برای عزیزان توضیح میدم. او ادامه میدهد اگر بانک فدرال به نرخ بهره صفر درصد دست بزند، بازار سهام از هم فرو خواهد پاشید و دیری نمیگذرد که وارد رکود دیگری میشویم. این است آنچه به بازارهای جهانی لطمه میزند، ترس از نرخ بهره بالاتر. من میخوام چند تا نقل قول دیگه برای عزیزان بیارم که ببینید واقعا. بله، یه نقل قول میخوام بیارم و بحث امروز رو به اصطلاح تمامش بکنیم، از مایک ویدنی که این در سایت کانتر پانچ اومده در 28 اوت، یعنی دو روز پیش. بله عرض شود که نه، مال دیروز، ببخشید. ببینید چی داره میگذره. مقدار پولی که صرف بازخرید سهام شرکت ها میشود سرگیج آور است. توضیح بدم برای عزیزان که چرا این بورس سهام نیویورک واقعا یه حبابه و بورس های سهام دیگه، منتها مال چین فرق میکنه. مال امریکا واقعا اون چیز به اصطلاح اون مقصر اصلیه. به قول دیو داین که از به اصطلاح سایت اینترسپت میگه که سال گذشته انحصارات 553 میلیارد دلار صرف بازخرید سهام خود کردن. سرسام آوره. و این فقط قدری کمتر از میزان بی سابقه 589 میلیارد دلار که در سال 2007، که ما میدونیم سال 2007 باعث شد که همین کار باعث شد که، یا یکی از علل اصلی فروپاشی بورس سهام در سال 2007-2008 شد. شرکت‌های بزرگی مانند اپل، جنرال موتورز، مکدونالد، فایزر شرکت داروسازی معروف و مایکروسافت و دیگران در سال‌های اخیر دست به این کار زدن، یعنی بازخرید، بای بک اینو بهش میگن، بازخرید سهام خودشون. 95% از درآمد شرکت‌ها صرف بازخرید سهام و سود سهام، دیویدند اینو بهش میگن، که به سرمایه‌دارا پرداخت میشه، به صاحبان اصلی سهام برگشت. در نتیجه طبق تحقیق جی دبلیو میسن در مؤسسه روزولت، از هر دلار درآمد شرکت ها تنها 10 سنت آن صرف سرمایه گذاری می شود. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه اقتصاد به جایی رسیده که قدرت خرید وجود نداره. یعنی بین عرضه تولید کالا و قدرت خرید مردم یعنی تقاضا شکاف افتاده، تضاد به وجود اومده. موقعی که قدرت خرید به اندازه کافی در بازار نباشه، سرمایه گذاری بکنن برای چی؟ ماشین بیشتر تولید بکنن، جوراب بیشتر و پیران بیشتر تولید بکنن، کی میخواد اینا رو بخره؟ حوله بیشتر تولید بکنن. بنابراین سرمایه دارا این کار رو نمی کنن برای نه سرمایه گذاری در R&D یعنی ریسرچ اند دیولپمنت می کنن که بهره‌وری رو ببره بالا، و نه گسترش تولید که شغل ایجاد بکنن. میرن تو بازار سهام، سهام خودشون رو میخرن، در نتیجه هی قیمت سهامشون میره بالا. این واقعیت توضیح دلیل پایین بودن بی سابقه سرمایه گذاری رو توضیح میده، که نمیخوام فقط از هر دلار 10 سنتش صرف سرمایه گذاری میشه، در حالی که در دوران رقابتی فرزند در قرن 19 لااقل 90% آنچه که سود بود سرمایه گذاری میشد برای پیشبرد به اصطلاح توسعه تولید، مثلا 10% هم صرف زندگی نسبتاً مجلل سرمایه دار میشد. اون موقع زندگی مجللی هم سرمایه دارا نداشتن، برای اینکه میخواستن هرچه بیشتر سرمایه هاشون گسترش پیدا بکنه، چرا که بخش بزرگ درآمدها صرف بازخرید سهام میشود. به طور دقیق 2.3 تریلیون دلار از 2009 تا کنون صرف بازخرید سهام این شرکت ها شده، و این مربوط می شود به سیاست نرخ بهره صفر بانک فدرال. یعنی در واقع این شرکت ها نه تنها سودشون رو میرن و بازخرید صرف بازخرید سهامشون میکنن، بلکه مقادیر عظیمی وام میگیرن برای اینکه 0%. بنابراین بانک فدرال اینا رو به نوعی انگیزه‌ای براشون به وجود آورده برای این کار، و در نتیجه بانک فدرال باعث و بانی این حباب عظیمه و نه چین. اینا میخوان به گردن مرتب به گردن چین بندازنش. نرخ بهره صفر فضایی به وجود آورده که انحصارات دیگر در صدد گسترش کسب و کار خود، یعنی گسترش فعالیت‌های تولیدی خود و استخدام کارکنان بیشتر و یا بالا بردن بهره‌واری کار نیستند، بلکه منتظر به دست آوردن سود سریع از طریق گرفتن وام با بهره صفر، بازخرید سهام خودشون، بالا بردن قیمت سهام و سود بردن از این طریق. خیلی راحت تر، چرا خودشون رو گرفتار کارگرا بکنن؟ مسئله ی انگیزه هاست، و بانک فدرال به چنین انگیزه ای دامن زده است. این تمام نشون میده، تمام این نقل قول ها رو آوردم برای اینکه دستگاه های ارتباط جمعی امریکا در این روزها و در این هفته ها از CNN گرفته تا فاکس گرفته تا نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، همشون میگن که آره چون چین نرخ بهرش رو آورده، چیز قیمت یوان رو آورده پایین، چون چین به اصطلاح بورس سهامش فروکش کرده، همه این گناه ها به گردن، در حالی که ریشه‌اش رو باید در بازار مالی امریکا، به قول داین قبل از دوره ریگان رؤسای شرکت ها از بازخرید سهام خود ترس داشتن، چرا که می توانستن به اتهام دستکاری در بازار سهام تحت تعقیب قرار گیرن. اما طبق لایحه SEC رول 10B18، یه لایحه هست که در 1982 اتخاذ شد، شرکت ها از نظر قانونی برای این کار معاف شدن، در جای الان دست به این کار می زنن. به هر حال می خواستم این نکته رو، در حقیقت این یک مقدمه است برای اینه که بفهمیم که بازار سهام، اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان به چه سویی داره میره و تبعاتش این همه جنگ و کشتار، این همه مهاجرینی که صد و هزار هزار در دریا طعمه کوسه ها میشن و یا اجساد صد و هزار هزارشون رو این ور و اون ور بسا کشته هاشون رو عزیزان چه در کامیون ها و چه در جای دیگه میبینن. یعنی به ریشه قضایا خلاصه باید رفت. من فکر میکنم صحبت رو اینجا من ختمش بکنم و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.